مجله بامدادی.
سلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیو آزادی برای نیم ساعت آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. رابطه تلفنی با ناحیه رشت تاجیکستان دوباره برقرار شده است. نیروگاه هسته‌ای بنگاه بوشهر ایران با کار سر کرد. ایالات متحده از نشر 3 میلیون سند مخفی خیش در تارنمای ویکی لیکس نگران است. بنابر خبرها، سر صبح 27 نوامبر تماس تلفنی با رشت برقرار شد. شرکت های مخابراتی تاجیکستان این خبر را تصدیق کردند. رابطه تلفنی با ناحیه رشت از 21 سپتامبر، یعنی پس از آغاز عملیات ارتش و نیروهای امنیتی تاجیکستان در کمرو به این سو قطع گشته بود. در باره این موضوع تفصیلات و گزارشی در ادامه برنامه پخش خواهد شد. هزاران نفر در خیابان‌های دوبلین ضد برنامه صرفه‌جویی حکومت ایرلند تظاهرات کردند. پلیس حدس می‌زند که در این راهپیمایی تشکیل کرده کنگره اتفاقهای کسبی ایرلند تا 50,000 نفر شرکت می‌کنند. معترضان این نمایش را آخرین امکانیت مخالفت با طرح نو بودجه کشور می‌دانند که کاهش قریب 6 میلیارد دلاری دستمزد و یاردنپولی‌ها و تا 2 میلیارد دلار افزایش یافتن اندازه را پیش بینی می‌کند. بی قبولی این طرح، ایرلندیا نمیتواند از قرض اضطراری اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول که 113 میلیارد دلار میباشد استفاده کند. مقامات افغانستان میگویند در نتیجه دو ترکش پیاپی خودکشانه در ستاد پلیس ولایت شرقی پکتیکا 12 افسر پلیس به هلاکت رسیدند. رئیس این ولایت نواب وزیری میگوید حمله ها در فاصله 20 دقیقه از همدیگر صورت گرفتند، در حالی که ترکش اول در داخل بنای پلیس به وقوع پیوست و بازماندگان در بیرون بنا جمع آمدند. در بین آنها مرتبه دوم خود را منفجر کرده است. جنبش ستیزه‌جوی طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. چین و ایالات متحده گفت‌وشنید را با هدف کاهش تشنج در نیم جزیره کره آغاز کردند. وزیر امور خارجه چین یانگ یچی در این باره با همتای آمریکایی خود هیلاری کلینتون تلفنی صحبت کرده است. واشنگتن گفته است رزمایش‌های مشترکش با سئول در این منطقه بر ضد پکین نگرانیده نشده‌اند. در همین حال وزیر امور خارجه چین همچنین با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در مسئله کاهش تشنج در نیم جزیره کره گفتگوی تلفنی انجام داد. رئیس کمیسیون اروپا خوسه مانوئل باروسو خبرها را که گویا فروافتی به بحران مالیوی اکنون نوبت پرتغال است رد کرد و همچنین گفت هیچ گونه نقشه رهایی پرتغال از چنین پیش آمد تهیه و یا بررسی نشده است.
من می توانم به شما بگویم که هر گونه یادآوری از نقشه پرتغال نادرست است، کاملا نادرست است. این نقشه پیدا نشده است و پیشنهاد هم نشده است.
حکومت پرتغال نیز این خبرها را رد کرد، اما در تصویب بودجه سال 2011 تکیه آن به افزایش انداز و کاهش مزد کار چنین شبهه و گمان را به میان آورده است. نقشه نجات از بحران با مدد اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول نسبت ایرلندیا و پیشتر یونان به تصویب رسیده بود. ایران میگوید نخستین نیروگاه برخی هسته‌ای آن در شهر بندری بوشهر به کار سر کرد. خبرگزاری فارس به نقل از رئیس بنگاه هسته‌ای ایران علی اکبر صالحی گفته است مهر ریاکتور نیروگاه شکسته و مواد سوخت به داخل آن روانه گردید و ایثار امیدواری کرده است که برخی تولید بوشهر در یک یا دو ماه آینده به شبکه برخی ملی ایران وصل خواهد گشت. وزارت امور خارجه امریکا میگوید نقشه تارنمای افشاگر ویکی لیکس با نشر اسناد مخفی حکومت امریکا یک عمل بی‌مسئولیتانه خواهد بود. سخنگوی وزارت فیلیپ کرویلی گفت این کار جان انسان‌ها و منفعت‌های ایالات متحده را زیر ضربه می‌گذارد و افزود واشنگتن با پیامدهای بدترین آماده شده، حکومت‌های دیگر را از احتمال برون ریختن اطلاع در جریان گذاشته است. و همچنین طبق خبرها یک عضو سابقه داری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد قاسم رحیمزاد که در سال 2003 با اتهام تجاوز به ناموس برای 9 سال زندانی شده بود، پس از 7 سال و 8 ماه حبس به آزادی برآمد. نمایندگان ریاست این حزب میگویند در این مدت از حال رحیمزاد آگاه بودند و او نیز به حیث عضو ریاست حزب باقی مانده بود. مهلت حبس رحیمزاد در ضمن چند قانون عفو عمومی تاجیکستان کاهش یافته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
فشرده خبرهای آخرین را شنیدید. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در تورنمای رادیوی آزادی زیر نشانی www.azadi.tg و یا www.azadi.org در شبکه جهانی اینترنت پیدا کنید. و اکنون نامگوی گزارش و تحلیل های اساسی مجله خبری رادیوی آزادی. سلام مادر، افتتاح خطهای تماس تلفنی با ناحیه رشت پس از تنفس قریب دو ماه. اعتراض فشرده، سیمای نو شهر اوش با احساسات و اندیشه های کهنه ساکنان جبر دیده اش. حلنامه های به اجرا، شکایت شهروندان از بی‌توجهی نهادهای دولت به حکم دادگاه های حکمی. با گونه که در فشرده خبرها شنیدید، پس از تنفس قریب دو ماه تماس تلفنی با منطقه رشت صبح 27 نوامبر برقرار شد. یادآور می‌شویم که رابطه تلفنی با این بخش عمده از شرق کشور در اخیرهای ماه سپتامبر، یعنی پس از حمله غافلگیرانه به کاروان ماشین‌های حربی وزارت دفاع تاجیکستان در دره کمراب و شروع عملیات گسترده نیروهای امنیتی تاجیکستان در این منطقه قطع شده بود. شرکت‌های تلفنی و همچنین وزارت مخابرات تاجیکستان سبب قطع رابطه تلفنی با منطقه رشت را در مشکلات فنی می‌دیدند. و اما از قطع رابطه تلفنی با این منطقه ده ها هزار نفر از مهاجران تاجیک در روسیه شدیداً ناراضی بودند و در نامه های خود به عنوان رادیو آزادی این شکایت خود را، اعتراض خود را بیان می داشتند و آرزو می کردند که خط تلفنی، رابطه تلفنی با رشت هر چه زودتر احیا گردد. و نهایت امروز این خبر رسید. از شرایط احیای تماس تلفنی با رشت خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه حرمگل قادر گزارش می‌دهد.
ایوی تماس تلفنی با ناحیه رشت پیش از همه و بیش از همه ساکنان این ناحیه را خرسند کرد که اکنون خود را جدا و دورافتاده حس نمی‌کنند و با نزدیکان خیش در سراسر جهان در تماسند. ساکن دره کمراب خاله گلبهار میگوید که وی در سر تنور مشغول نانپزی بوده است که همسایه‌اش به او خبر باز شدن خط تماس تلفنی را آورده است.
خیلی اول چی کشیدیم بعد با به پرواز شدیم. برای همی جنگ جوش برای همی سیاسی از را کشتن کنم این طرف غرما را حوز همه شو شیدم.
همصوبت هم میگوید که ساکینان در روزهای اول قطع شدن علاقه شدیدن ناراحت بودند، ولی روزهای آخر عادت کردند. از اون میپرسم که با پیوندان و از اون جمله چند فرزند مهاجری دارد چی خیل در علاقه بود و با لحنی بسیار غم‌انگیز میگوید که برای تماس با فرزندان مهاجرش هر دو هفته به دوشنبه میامده است. شرکت های تلفن های موبیلی نیز برقرار شدن تماس با نواحی وادی رشت را تایید میکنند. حالا خط های علاقه وویلان، ام‌ال‌تی، تاجیک تلکوم و دیگر شرکت ها با این منطقه باز است. حالیم بابایف وزیر نقلیات و کمونیکاسیا در رابطه به احیای مخابرات با رشت گفت که تماس با این منطقه ضمن مشکل فنی قطع گشته بود.
اومد این یک جای از طرفی اینجا یک کارخانه وادی دولتی هست که مثلا تعمیر و سازکنی تجهیزات به دوش دارد، اونها وای کار را اجرا کرده. وقتی که وای کردن این علاقه یک منشود برای بعد برای برقرار کردن بعد چیز از تجهیزات از کار برام اینها این در اساس شرطنامه هایی که بین خدمات و شرکت های مبلغی هست در حالات ضروری بعضی کارهای تکنیکی اجرا کردن در دایره شرطنامه حل فصل میکنند. این چیه؟
اما هیچ کس دقیقاً گفتن نمیتواند مشکل فنی چی بود، چگونه اتفاق افتاد و چرا برطرف کردن اون نزدیک به دو ماه وقت گرفت. وادی رشت از روز 21 سپتامبر به این سو، یعنی پس از حمله ناگهانی گروه های مسلح به کاروان نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان در کمراب و شروع عملیات نیروهای دولتی در انزوای مخابراتی قرار داشت. با گفتی آلیم بابوی فول امور در باره خساراتی رسیده به شرکت های موبیلی بر اثر نبودی تماس تلفنی حساب نشده است. افزون بر این تا به هنوز یگان شکایت رسمی در مورد خسارات به شرکت های موبیلی به وزارت وارد نگردیده است. نمایندگان این شرکت ها از اعلان زیان مالی خودداری میکنند، اما یکی از آنها اقرار کرد که این ضرر به ده ها میلیون سومانی رسیده است. قطع تماس تلفنی با رشت همچنین سبب بیرون رفتن معلومات درباره اوضاع گشت. رسانه‌های اخباری هم از دسترسی به منابع غیر رسمی اطلاع محروم شدند. ساکن کمروف خاله گلبهار میگوید که یک میانه اوضاع درش خیلی بد شده بود، اما حالا یک آرامی هست و نیروهای حکومت هم اینجا زیادند. تحلیلگران مطمئنند که احیای تماس تلفنی با رشت نمیتوانست به رضایت نهادهای قدرتی کشور به عمل آید و تا اندازه میتواند علامت اعتدال وضع در این منطقه باشد. اما برخی از همصحبتان ما اظهار شبهه میکنند که اگر عملیات هنوز ادامه دارد، آیا احیای تماس آن را خلل دار و به فعالیت گروه های مسلح مساعدت نخواهد کرد؟ مقامات رسمی از پاسخ دادن به این سوال خودداری کردند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح خطهای تماس تلفنی با ناحیه رشت پس از تنفس قریب دو ماه. در ضمن نخستین شده در این باره یک خواننده تارنمای آزادی با نام ابوبکر خبر داد که برای این از او سپاسگزاریم و از همه شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنیم اگر خبر نو، حادثه یا پدیده را شاهد شده اید و شنیده اید حتما به ما خبر دهید و با وسیله ما آن را به سمع هزاران و هزاران نفر برسانید و این یک کار ثواب خواهد بود. همچنین میتوانید از طریق صفحه نوی تار تارنمای ما عکس و ویدیو، صدا و متن خود را نیز برای نشر به تارنمای آزادی روان کنید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه ozodi.org یا ozodi.cz.
شنونده گرامی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی هستید. پرزیدنت های روسیه و ازبکستان دیمیتری مدودیف و اسلام کریموف در یک گفتگوی تلفنی روابط دوجانبه و وضع امنیتی آسیای مرکزی را بررسی کردند. خدمات مطبوعاتی کرمل میگوید آنها مخصوصا با ضرورت حفظ اعتدال در قرقیزستان و پیشگیری از تکرار حوادث ماه ایون در جنوب این کشور تاکید نمودند. مدودیف و کریموف از تفاهمی طرفان در این مسئله اظهار قناعتمندی کردند و به سازش رسیدند که هماهنگی را در این ادامه دهند. در این بین در جنوب قرقیزستان بنیادی منزل برای آنهایی که خانه هایشان در ماه ایون در اوج درگیری های قومی سوزانده شد خود ادامه دارد. اما به نظر می رسد با وجود آرامش ظاهری درد و علم جردیدگان با گذشت قریب نیم سال از آن رویدادها همانا قوی است. همزمان دعوت هر دو جانب این است که به خاطر بهبود زندگی باید کدورت های پیشین از سینه ها زدوده و خشونت ها فراموش گردد. در این باره گزارش داریم از همکارمان نور محمدی خالزاده.
در شهر اوش قرقیزستان هر کسی سرگذشت دارد.
زیس افتوماتیکی بیلی по национальности киргизы. Мы видели их. И они украли
весь. Ба инҷо мардони мусаллаҳ омада буданд. Онҳо киргиз буданд. Онҳо ҳамаи моли моро дуздиданд, баъд хонаи моро оташ заданд. Мо бо мушкили ба он тарафи маҳалла расидем.
И потом сожгли дом. Мы еле-еле добрались вот до махалли вот туда.
اومیده 30 ساله از کودکی در محله ازبکنشین اوش به سر برده است. خانه دو طبقه که همه 9 نفر اعضای خانواده وی در آن میزیستند در جریان درگیری های قومی به توده خاکستر مبدل شده است. در این درگیری ها در شهرهای اوش و جلال آباد 400 نفر کشته شده اند. شهرهایی که مردمش قرنها در شرایط صلح و مراسا به سر می بردند. اکنون بعد از این درگیری ها چنین به نظر می رسد که برقرار کردن فضا و روحیه پیشین وقت زیاد را در بر می گیرد. مغازه ها و قهوه خانه های آتش گرفته خاطرات روزهای درگیری را در ذهن ها زنده می کنند. امیده و اعضای خانواده وی اکنون زمستان طولانی را در خیمه و در دو حجره بی بخاری که با کمک آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهجویان ساخته شده است سپری می کنند. خانم دیگر زیادگل تاچوبیکاوی 50 ساله از ساکنان قرقیزتبار این محله سرگذشت خود را دارد. وی نبره اش در بغل آب دیده می ریزد و می گوید خانه آنها را نیز آتش زده اند و به وی گفتند که ازبک ها این کار را کرده اند.
نالرده هر بودی که یکی ارگه گیمیز رو
وقتی که خونه ام رو دیدم سخت ناراحت شدم. ما خیلی کار کرده بودیم، برای آن 30 سال پول جمع کردیم و در ظرف 30 دقیقه همه اش رو از دست دادیم. ما الکه پیر شدیم و چیزی نداریم.
زیاده‌گل وسیله روزگذرانی خود، ماشین لباس دوزی اش را نیز از دست داده است. آن یک جا با دارایی دیگری خانه به کام آتش رفته است. در همسایگی زیاده‌گل یک کوچه بعد ایرسقل امانوی 48 ساله زندگی میکند. وی را در محله چون قهرمان میشناسند. شب 15 ایون ایرسقل با گروه از مردان قرغیز به محله ازبک ها رفته اند و میگویند که در آنجا 3 نفر جوانان قرغیز را گرفتار نگاه میداشته اند. با نزدیک شدن آنها به محله به سوی آنها تیر خالی کرده اند. میگویند امانوف 23 تیر خورده است و بعد از معالجه مشکل و طولانی حالا یک عمر معلول شده است و بستری میماند. عوضبیک پسری 19 ساله وی غضب و نفرت خود به حمله کنندگان را پنهان نمیدارد. وی از حکومت نیز در غضب است که به پدر بستریش غمخواری نمیکند.
نیکاک که денежні средства не получали ні від кого, ні від якої ні фірми, ні
ما از کسی کمک دریافت نکرده ایم، نه از شرکت، نه از حکومت و نه از حکومت موقت. ما پول نگرفته ایم، کمک بشری گرفتیم، ولی کمی مکرون و برنج. یک شرکت عربچه معلولان داد، کمی دارو هم کمک کرد، ولی کمک دیگری نگرفته ایم.
نیکاکوی پومش نی پولچالی شم.
در نزدیکی مسجد جامع شهر اوش گروه از ازبک ها با کارهای ساختمانی مشغول بودند. آنها برای خوراک نصف روزی خود دیگی پلوی دست جمعی گذاشته بودند. میرعلی میر عثمانوی 48 ساله یکی از آنها میگوید وی هم خانه خوب و 2 طبقه داشت و آن را آتش زدند. حالا میر عثمانوف به طور حشر با مصالح ساختمانی که سازمان ملل متحد داده است یک خانه 2 حجره‌ای می سازد و می گوید این به خانه پیشینش برابر نمی شود، ولی باید شکر کرد. مردم باید به آینده نگاه کنند، قهر و غضب خود را کنار گذارند و کدورت را از دلها برارند.
دعوت ها به سازش و تفاهم در شهر اوش یکی از مرکزهای درگیری های بین قرغیز ها و ازبک تبران قرغیزستان در تابستان امسال.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه های حکمی برای تاجیکستان با وجودی آن که در سراسر کشور تأسیس یافتند یک پدیده نو میباشند و هدف آنها حل بحث های شهروندی و سبکتر کردن کار دادگاه های دیگر است. اما از نخستین قدم های این دادگاه ها که 2 سال پیش به کار سر کردن به نظر میرسد، حکم آنها از طرف نهادهای دولتی جدی گرفته نمیشود و با هر بهانه بدون اجرا باقی میماند. در این باره چند از کار افتادگان به رادیوی آزادی شکایت کرده اند. آیا در اصل وضع چیست و چرا این حالت به میان آمده است؟ این مسئله را همکارمان معصومی محمد رجب تحقیق کرده است.
بشیرابانو ایشانوه یک ساکن شهری اسفره از جمله آنهایی است که حلنامه دادگاه حکمی در دست یک سال اجرای آن را از جانب کارخانه فرعی به قیدگیری تکنیکی یا به اصطلاح NBTI منتظر شده است. وی به رادیوی آزادی نقل کرد که یک سال پیش در شهر اسفره با دادن 14,000 دلار به یک شخصی میانه‌رو خانه خرید. اما آن شخص گرفتن مبلغ را رد کرد و بحث و تلاش آنها به دادگاه حکمی کشیده شد. بشیرابانو میگوید دادگاه مذکور بالاخره قرار کرد خانه به نامش گذرانیده شود. اما
لکن بتی مویا احمق کرد. بتی من همین این سودی حکمی غیر قانونی بیاناتوی بردروش گرفته. من یک سال دو ماه تختم ده باور میکنید؟
به گفته بشیرابانو تنها بدیان که اخیراً رهبری اداره NBTI شهر اسفره علیشر فتایف و یک کارمند دیگری این نهاد از وظیفه سبکدو شدند، رهبریت نو منزلی خریدش را به نامش گذرانیده است. اما بهاودین حامی دافساکن 60 ساله اسفره میگوید حلنامه دادگاه حکمی درباره حق صاحبی به منزل میراثی پدرش را در دست دارد، اما اداره فرعی به قیدگیری تکنیکی اسفره از اجرای آن و به نامش گذراندن مال و چیز میراثی سرپیچی میکند.
مثلا من قدم آمد و تنها دادم و تنها دادم مثلا گرفتم
همین طور دادگاه حکمی خوجند میگوید اداره های NBTI در مرکز ولایت سوغد و ناحیه های اسفره و باباجان غفوروف از اجرای ده ها حلنامه دادگاه مذکور طول بیش از یک سال سرپیچی میکنند. زیر نامه شکایتی به نام رئیس جمهور در این باره نزدیک 20 نفری آنها امضا گذاشتند. محبت جورای و رئیس دادگاه حکمی خوجند گفت این حالت مردم را در بدر اداره های دولتی سرسان و سرگردان کرده راه فساد و رشوه‌خواری را در اداره ها باز میکند.
هدف همین امبدیو در چی باشد؟ من خودم حیرانم که این روزا هم قانون زیری پوکالوسیان هم سیاسی دولتی همش هم حقوق شهروندی.
حساس‌ترین و زیادترین بحث و تلاش‌ها در دادگاه‌های عمومی تاجیکستان هم سری تقسیم مال و ملک میراثی و حق صاحبی به خانه و زمین است. خانم جورایوا گفت دادگاه عمومی توان بررسی صدها چنین بحث‌های شهروندی را در مدت کوتاه ندارد. قبلا این گونه مسئله‌ها را اداره‌های NBTI و نتاریوس حل می‌کردند. به نظر می رسد به میدان فعالیت وارد شدن نهاد نو جمعیتی دادگاه حکمی از این نگاه به مسئولین اداره های به قیدگیری تکنیکی خوش نامده است. از سوی دیگر زید و نقیزی ها درباره فعالیت و وکالت های دادگاه حکمی در قانونگذاری به سرپیچی اداره های مذکور از اجرای قرارهای آن سبب شده است. مهینه واحدا و حقوق شناسی کارخانه فرعی به قیدگیری تکنیکی شهر اسفره می گوید
همه همون حلامایی که ما اجرا میکردی همش ادایره قانونی سودی حکمی ادایره سودی حکمی بیرون وکالت اصلا در نبوده که کتاب حلامه قبول کردی.
خانم واحدا و افسود بحثی میان دادگاه حکمی خوجند و ده ها میزاجان حلامه گرفتش با کارخانه های NBTI تا دالان های دستگاه اجرایی رئیس جمهور، دادستانی کل و نهادهای دیگری حکومتی رفته است. انور قاسموف رهبر اداره NBTI شهر خوجند میگوید ده قرار دادگاه حکمی که اداره‌اش از اجرای آن سرتافت سری صاحبی به خانه های بی صاحب بود. این خانه ها به عقیده آقای قاسموف باید به اختیار دولت میگذشت. و افزود
ادایم که به حجت رفته شیدادم خانه با پیش سود حکیم مراجعه بگی من خانه خریدم میگو تخمینم میگو خریدم میگو اما حلمه سوده برواردست سودی حکمی برواردست که سوی باش اما آدم کرد و سوده است. ما سوال دادیم که مقصود نیستیم که سودی شریبه و سودی ولایتی مقصود نیستیم که برادر ما چیکار کنیم.
ولی خانم جورایوا و به نوبت خود این عملکرد را غیر قانونی می نامد و می گوید بیچون و چرا اجرا نکردن قرار دادگاه حکمی حقوق ده ها ساکنان را در دسترسی به سندهای مال و ملک زیر پا می گذارد. دادگاه حکمی یک نهاد نو جمعیتی در سیستم دادگاهی تاجیکستان است. نخستین چنین دادگاه در تاجیکستان در چهارچوب تجدید ساختار دادگاهی دو سال پیش تأسیس شده بود. محبت جورای و رئیس دادگاه حکمی خوجند میگوید در طول دو سال فعالیت در مورد 150 بحث شهروندی و اقتصادی حلنامه صادر کرد و طلبات 125 حلنامه را اداره های دولتی اجرا کردند و از قانونی کردن 35 حلنامه اداره های NBTI خودداری می‌ورزند.
سرپیچی برخی از نهادهای دولتی از اجرای حکم دادگاه های حکمی در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آنهایی که سالهای دراز در ساختارهای انتظامی و تفتیشاتی کار میکنند تجربه غنی میاندوزند، در حالی که برخی از آنها به حیث مربی این دانش و تجربه را به نسل جوانتر میبخشند، برخی دیگر پس از اتمام دوره کار خود به آن سوی جبهه میگذرند و با استفاده از این تجربه در جنایتکاری پیش دست میگردند. از سرنوشت یک کارمند سابق آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اکنون قاچاقبر این مواد، خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان مزاج جلالی شاه جمال حکایت میکند.
برخی از کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق و مبارزه با مواد نشادار که با سببهای گوناگون از کار میروند تجربه کسبیشان را در خدمت قاچاقبران قرار میدهند. بخش ولایتی راست آژانس مبارزه با مواد مخدر اطلاع داد که در خوروغ یک کارمند سابق نهاد بازداشت گردیده است که به نگهداری غیرقانونی و فروش مواد مخدر متهم دانسته میشود. با گفته مفتیش ریاست اورژانسی در بدخشان اورس خدادادوف، انگام گفتگو به مجلس استقامتی بازداشت شده، تعدادی از مواد سخت تاثیر هروئین دریافت و چون دلیل شایی به پرونده امرو گردیده است. سابق کارمند اورژانسی در مورد نگهداری غیرقانونی و فروش مخدرات از تجربه حرفه‌ای در مقامات حفظ حقوق اندوختش استفاده می‌کرده است. اورس خدادادوف مفتیش ریاست اورژانسی در بدخشان بیان کرد:
جوباشوف نسرشو سال تولد داداش 1966 زوده و استقامت کننده جماعت دیوت پرشینو دیوت میدنشور در نتیجه گذراندن عملیات فوری جستجویی از طرف کارمندان ریاست اگنتی نظارت مواد ناشور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت بوده بازداشت شده است و در نتیجه گذراندن از نظرگرانی کوتکاو خانه استقامتیش از داخل ایزون خانه او مواد ناشور گرین با مقدار 260 گرم دریافت و مصادره کرده شده است.
با گفته اورس خدادادوف، به سابق کارمند اورژانسی برای نگهداری و فروش غیرقانونی مخدرات از 8 تا 12 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. اما ساکنان بازداشت سابق کارمند اورژانسی را به اتهام نگهداری و فروش مخدرات پوره از کوی یخین معاملات غیرقانونی مواد نشه‌دار در منطقه میشمارند که آشکار شده است. با گفته ساکن خوروغ علیم شیرزمانوف، هنوز هم نشه‌جلابان کلانتری در شهر دیوت به نگهداری و فروش مخدرات مشغول هستند، اما بنابر پشت و پناه داشتنشان در بین عالم جنایی و کارمندان مقامات بازداشت نمیشوند. رهبر اسوسیاسیون ولنتور مرنبیک عزیز محمدوف میگوید گروهی متشکل جنایی است که قاچاق و فروش مخدرات را نظارت میکند، اما خودشان به آن دست نمیزنند. وی این گروه را از همه خطرناک برای جامعه خوانده میگوید که اما آنهایی که نشه فروشی میکنند همیشه تحت نظارت قرار دارند و بازداشتشان نیز آسان‌تر میباشد. روبر اسوسیاسیون ولنتور بیان داشت:
گروه نشه‌جلابی که همیشه در نظارت کارمندان امور داخله و اداره قدرتی میباشند، این گروه که با نشه‌مندان نشه میفروشند و همیشه در نظارت بوده، از همین سبب دور قبض. لیکن اصلا آدمانی که ممکن صد کیلو مواد مخدر رو میبرند، لیکن از نظارت مخدر بران که اونو دست نمیزنند.
با گفته علیور مرادبیکوف، سابق کارمند مقامات قدرتی ولایت، اما اودیسوی با گروه جنایی قاچاقبر مخدرات همکاری کردن کارمندان حفظ حقوق و در خدمتشان قرار دادن امکانات و تجربه خیش در سالهای اوج جنگ شهروندی جو داشتند. و چنین میشمارد که این مشکلات در زمینه وظیفه اجتماعی ظهور کرده، بهتر گشتن افضای سیاسی و اجتماعی چنین همکاری رو عین قریب از بین برده است. ولی با گفته روبر اسوسیاسیون ولنتور، اگر مقامات حفظ حقوق با موقع غیر فعال و خاموش اختیار کردن خیش به گسترش مخدرات مساعدت نمی کردند، قاچاق و فروش اون که او از بین می رفت و یا حداقل خیلی کم می شد. و افزود:
و سیم گروه، گروهی که اون را ما گروه موفقی می نامیم، گروهی که اساسا با اون نفرانی که در اداره قدرتی هم کار میکنند، نفرانی که در سرحد هم کار میکنند، با اونو همیشه سرکار دارند. یعنی اون نفرانی که ممکن در یک سال دو سه بار به این دست میزنند و تمام. موردی که با اونو موافقت شد، وقتی که اونو از اون دقیقه، ثانیه یا روز استفاده برده، مثل در قبیدن نشمان یا مثل در مدت یک سال برای از یک محل به محل دیگر گذراندن نشه، از این استفاده برده مبلغ معین خود را می گرفتند و تمام.
در امین اول مسئولین ریاست اورژانسی مبارزه ضد مواد نشه‌دار در بدخشان شکوه می کنند که گسترش یافتن واسطه‌های مخابراتی در دو طرف ساحل کار قاچاقبران را آسان و اما فعالیت کارمندان را مشکل ساخته است. به گفته مسئولین ریاست اورژانسی، شریکان افراد قاچاقبر با واسطه تلفن‌های دستی از حرکت نقلیات اورژانسی با امتونشان در محل خبر می‌دهند و آن را از خطر احتمالی به دست افتادن آگاه می‌سازند و فراهم شدن چنین امکانیت به نتایج عملیات‌های فوری جستجویی تأثیر داشته است. از آغاز سال تا بالا جانب کارمندان ریاست اورژانسی در بدخشان 6 پرونده مربوط به قاچاق و فروش مخدرات باز شده است. میرزا جلال شجمول، خوروغ.
با این گزارش به پایان برنامه خبری رادیو آزادی رسیدیم. برنامه را از اینجا به بعد همکارانم در بخش تاجیکی رادیو آزادی ادامه می‌دهند. با ما باشید تا از کار جهان بی‌خبر نمانید.